بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين، بسم الله لك روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفدا. یه تتمه از اشکالات بر روایت بشر نخاس مونده بود، این ظرف امروز فردا، ظرف دو جلسه انشاءالله بتوانیم به پایان برسانیم، وارد بحث دیگه میشیم. تتمه اشکالات، یکی از اشکالات این بود، حالا نمیدونم چند تا اشکال شده، یکی از اشکالات این است که بعضی ها مدعی شدن که اگر این روایت صحت داشته باشد و صحیح بود، چرا معاصرین شیبانی مثل مرحوم نوبختی، مرحوم قمی ابن خزاز و مرحوم کلینی و مسعودی این قضیه را نقل نکردند؟ که انهو میخواد بگه عدم نقل معاصرین شیبانی این دلیل بر بله ضعف یا اصلا جعل این روایت یا ضعف این روایت. خب واقعا این اشکالات علمی نیست، چون نقل نشدن قضیه روایتی جریانی از طرف این افراد دلیل بر ضعف نیست. بله اگر اینها در مقام استقصای روایات معتبر فقط باشه، در مقام این هستن که فقط روایات معتبر ولا غیر، در مقام جمعی، یعنی قصدشون این بوده که هر روایتی که معتبر است بیارن، و اینجا ممکن است بگیم که خب باله چون مبناشون این بوده و نیاوردن، پس این روایت معتبر نیست. ولی همچین مبنای اینها نداشتن. حالا مرحوم کلینی شاید مبنای خاصی داشته باشن، ولی غیر از مرحوم کلینی همچین مبنای نداشتن. این یکی دیگه. خب مبنای اینها این باشد که روایات صحیح، خب به نظر خودش، کسی به نظر خودش روایت صحیح نباشد نیاورده، این دلیل بر اینه که دیگران باید تابع نظر او باشد. خب شما تأکید میکنید بر مسعودی، بگید مسعودی که معاصر بوده نیاورده. خب ما میگیم آخر مسعودی مگر چقدر از اخبار حضرت مهدی رو آورده؟ مگر خود کتاب مسعودی چند صفحه است؟ و روایاتی که در ارتباط با حضرت مهدی است چند صفحه شد و در بر میگیره؟ تمام روایات و مطالبی که راجع به حضرت مهدی مسعودی نقل میکنه 4.5 صفحه. یعنی میخوام بگیم که میخواد بفهمد که حالا که نیاورده، در این 4.5 صفحه هر چی رو که نیاورده دلیل بر این است که ضعیفه و جعلی است. خودش بنابر اختصار داشته، بناش بر اختصار بوده. خب پس این یک نکته دیگه. مگر دسترسی داشتند؟ میتونید ادعا کنید که قدما به همه این روایات و به همه این کتب دسترسی داشتن. مرحوم نجاشی اسم مؤلفین از شیعه و غیر شیعه را میبره و برای بعضی ها ده ها کتاب اسم میبره. آیا خود مرحوم نجاشی و غیر نجاشی به تمام این کتاب ها دسترسی داشتن؟ این از کجا میتونید معنا را شما ثابت کنید؟ کم ترک الاول للآخری. شما ببینید کتاب مستدرک الوسائل، خب اساس این کتاب، کتاب اشعثیات، خب این اشعثیات دست شخصیت های بزرگی که اصلا دنبال جمع آوری کتاب و روایت بودن باز در دستشون نبوده، مثل حر عاملی، مثل مرحوم مجلسی که اصلا لجنه ای داشت، افرادی داشت که کتاب شرق و غرب عالم بود کتاب می آوردن، در این حال به او دسترسی پیدا نکرده. میخوام عرض کنم که اگر زمان مجلسی با اون بالاخره تشکیلاتی که داشتن و پیگیر بودن نتوانستن، باز یعنی بعضی کتاب ها از دستشون و از دیدشون مخفی بود، خب به طریق قولا در دوران قدیم که امکانات به اون صورت نبوده. پس این اشکال علمی نیست. بگید حالا که نوبختی نقل نکرده این قصه بشر نخاس و جریان مادر آقا امام زمان را، پس بله روایت جعلیه، روایت نمیدونم ضعیفه. این استدلالات علمی نیست، این اشکال واردی نیست. خب چون گفتن من عرض میکنم و الا واقع مطلب باید ما از اینها، از این اشکالات، این سنخ اشکالات اغماز کنیم، یا اینکه اشکال دیگه میکنن. خیلی واقعا تعجب آوره، میگن که بله کسانی که این جریان را نقل کردند دنبال این هستند، لا حول ولا قوه الا بالله، دنبال این هستند که یه شخصیت تراشی کنن. خوب دقت کنید، دنبال این هست که شخصیت تراشی کنن و مقام حضرت امام زمان علیه السلام. ببینید با توجه به این که خب حضرت نرجس از یه خاندان بزرگی بود، یه منزلتی داشت، از یک یعنی به شخصیت با عظمت و با شرافتی همانند شمعون که یار معروف حضرت مسیح بود، از این طرف مادر به ایشون منتهی میشه و از طرف پدر به قیصر روم منتهی میشه. بعضیا که انه اینجوری آمدن توجیه یا اشکال کردن که میخواستند کسانی که این یعنی جعلی بودن روایت را مفروغون ان گرفته، دنبال وجه جعل این روایت میگرده، میگه بله این روایت مجعول است، خب روایت مشکل دارد و کسانی که این را جعل کردن میخواستن منزلتی والا برای حضرت نرجس قائل بشن. من خیلی تعجب میکنم کسی فرض کنید ادعای تحقیق و ادعای تتبع داشته باشد و اینجوری حرف بزنه، یک اشکالی را مطرح کنند که به هیچ مبنا و اساسی، یعنی هیچ مبنا و اساسی نداشته باشد و در واقع یه چنین شخصی میخواد متهم کنه به عوام فریبی یا عوام زدگی، یعنی میخواد شخصیت های را مثل شیخ طوسی که نقل کردن جریان را، مثل طبری که نقل کرده جریان را، مثل مرحوم بله صدوق که جریان را به تفصیل و با جزئیات نقل کرده، این آقای مستشکل که انه میخواد اینها را به عوام زدگی یا عوام فریبی بله متهم کند. نه، میخواد بگه که ما دنبال این هستیم که شخصیت به تراشم برای شخص. میخواد بگیم بله ایشون از بله از یه نسل با شرافتی است، خب بشم اون منتهی میشه، اون طرف هم به بله. خلاصه میخواد بگه که اینها دنبال این هستن. من واقعا مطلب نمیدونم منظور ایشون از نقل این سنخ مطالب چیه؟ میخواد چی رو خراب کنه؟ میخواد بزرگانی مثل صدوق اینها رو خراب کنه؟ میخواد اینها رو متهم کنند به عوام زدگی؟ یا میخواد حقیقت و واقعیت خودش رو بیان کنه؟ که خود ایشون با تمام احترامی که برای بعضی هاشون قائل هستم حظی از تحقیق بله نبرده. میگم اگه ما خواسته باشیم اینجوری وارد بشیم و اینجوری اشکال کنیم دیگه، لما استقر حجر علی حجر، یک اشکال بی اساسی را ما مطرح کنیم. خلاصه چون اینها گفتن من عرض میکنم والله به نظر حقیر اصلا جاش نبود در مباحث علمی به این اشکالات بله پرداخته بشه. خب اشکال اساسی که هست اشکال سند، اینو من مطرح نکردم ولی میخوام مطرح کنم. اشکالی که میگن سندش مشکل داره. خب ما عرض میکنیم که این روایت را سه نفر از بزرگان در کتابهاشون نقل کرد. اولی مرحوم صدوق، سندشم براتون بخوانم، میفهمد حدثنا، نمیفهمد حدثنی، یعنی در جمع بوده، برای جمع نقل کردن، ما هم شنیدیم از کی؟ محمد ابن علی ابن حاتم نوفلی. پس صدوق از کی نقل میفرماد؟ از نوفلی. خب نوفلی هم میفرماد حدثنا کی؟ ابوالعباس وشاء بغدادی. معنی شو؟ آقای بغدادی هم میفرماد حدثنا احمد ابن طاهر قومی. همش تو کلاس های درس مطرح شده، وجاده نبوده، نقل برای شخص نبوده، تو مجامع عمومی مطرح شده. پس صدوق از نوفلی، نوفلی هم از وشاء بغدادی، وشاء بغدادی هم از احمد ابن طاهر قومی، احمد ابن طاهر قومی باز میگه حدثنا، برای ما نقل کرد. کی نقل کرد؟ محمد ابن بحر شیبانی. خب محمد ابن بحر شیبانی راوی این جریان. خب طبق نقل مرحوم صدوق به سه واسطه مرحوم صدوق روایت از کی نقل میکند؟ شیبانی. یک سن. باز مرحوم طبری محمد ابن رستم در دلائل الامامه می فهمد حدثنا محمد ابن عبدالله ابن مطلب شیبانی مفضل، برای ما تعریف کرد در سال 385. ایشون هم از ابوالحسین محمد ابن یحیای شیبانی نقل میکنه. البته ذهبی دارد. گمان کنم در اصل همون نقطه گذاری و این حرفا همون رهنی. همون محمد ابن بحر رهنی است که شده چی؟ ذهبی. یا اونجا ذهبی یا اینجا رهنی. خب آقای طبری روایت را به یک واسطه نقل میکن. پس نقل صدوق چند واسطه شد؟ سه واسطه. نقل طبری یک واسطه است. برای من سال 385 نقل کرد. از کی؟ از محمد بن یحیای ذهبی شیبانی. اگر اشکالی هست در این سند، اشکال به اصطلاح سنه و زمانه، باید یک هنگاتو باید معمر باشه، چون روایت را شیبانی برای مفضل کی نقل کرده است؟ 286. مفضل روایت را برای طبری کی نقل کرده؟ 385. یعنی چقدر فاصله است؟ 100 سال. خوب دقت کنید، این زمان فاصله زیاده، باید یکی از اینها معمر باشه، باید سنشون زیاد باشه. در بین اهل سنت ثلاثیات هست، بین ما هم هست ثلاثیات، یعنی بخاری به سه واسطه از پیامبر اکرم نقل میکنه. بخاری قرنه سوم دیگه، به سه واسه چند تا داره که به سه واسه نقل میکنه. خب اینا وقتی که دقت کنیم میبینی که عمراشون زیاد بوده، 90 و 100. و ما هم ثلاثیات کلینی زیاد داریم که به سه واسه از معصوم نقل میکنه، و داریم افرادی که امیرالمؤمنین علیه السلام را دیدن، علی ابن ابی طالب روح فدا، و امام رضا را هم دیدن. میشه هم چیزی؟ امیرالمؤمنین روحی فدا که 35 تا 40 دوران حکومت علی را دیدن، و بارک الله مرو امام رضا را دیدند، یعنی و عمرشم وقت فوت اون شخص بالغ بر 235 سال بوده. کیه؟ حبابه والبیه. روایت شو نگاه کنید، حبابه والبیه، روایت بسیار جالب و مهمه در حبابه، در قسمت نساء زنان در کتب رجالی نگاه کنید. حبابه والدیه مرحوم مامغانی قصه شما مفصل نقل میکنه و مرحوم کلینی هم ظاهرن دارد و مرحوم عیدیسی هم بیانی دارد. ببینید که خدمت امیر مومنین روحی فدا رسید در رحبه، به آقا عرض کرد که علامت امامت چیه. آقا سنگی رو برداشت و این مهر خاتم، مهر رو زد به سنگ، نقش برداشت، بعد فرمود هر کس بعد از من همچین مهری بزنه به همین سنگ، او امام. امام به شهادت رسیدن، دوران امام حسن رسید، امام حسنشون طلبید سنگ رو، مهر زد. امام حسین طلبید سنگ را، مهر زدن. میگه دوران امام زین العابدین بود دیگه، 90 بود. یعنی اگه اون روز فرض کنید که 20 سال 25 ساله بوده، الان دیگه 100 سالشه. راسته میگفت اما دیدم آقا مشغول نماز هستم. صبر کردم آقا زود نمازو تمام کردم و تمام بده اون سنگ. اشاره کردم به من. اشاره کردم عاد الی شبابی. جوانیم برداشت. بعد فرمودن اون سنگه با من بده. سنگ گرفتند و زیر امضای امام حسین مهر زدن. و نقش برداشت. خب جوان شد. دوباره دوران امام باقر طلبیدن، مهر زدن، امام صادق، امام کاظم، روحی فدا، امام رضا. دوباره صد و اندی سال عمرش اضافه شده بود دیگه. این اون وقتا فقط 120 سال بود، حالا شده 200 خورده. میگو برادر خدمت امام رضا علیه السلام، امام رضا اشاره کرد، جوانیم دوباره برگشت. عاد الی شباب. این باره دوم شد. بعد امام فرمودن که اون سنگ رو بگیر. زیر امضای امام کاظم امضا کردن. بعدم خواستم برم، صدام کردن. گفتن بیا. یه به اصطلاح بخچه‌ای بود، پارچه‌ای بود. اینو به من دادن و یه پولم به من دادن. فرمودن بگیر، بیش از این نیاز پیدا نمی‌کنی. بخچه رو باز کردم، کفنه. 6 ماه بعد ظاهرم فوت شد. علایون داریم، کسانی که معمر بودن، یکی دوتا هم نیستن. اگر کسی خواسته باشه اینجا اشکال کنه، یعنی مثبت میخواد، یعنی با دلیل بیاریم برای اینکه این مورد جزء معمره و الا استحاله، بله ذاتی و حتی ممکن، چون موارد زیادی ما داریم. آقای جابر ابن عبدالله انصاری، خب پدرش خب جزو شهدا بود در بدر، ظاهرا شهید شد در احد، از من تردیده، در احد شهید شد، بله 240 سال عمرش بود. بله پدر و خب خودش هم بالاخره در پیامبر اکرم را ملاقات کرد، امام باقر و امام صادق را هم ملاقات. امام صادق یعنی در دوران امام باقر، خب بالاخره صد به بعده، 140 صد تقریبا 100 اون وقتا ملاقات کرد امام رو، یعنی عمرش طویل بود. یا عامر ابن واصله، عامر ابن واصله ابو طفیل، شرحالش مطالعه کنید. این صحابیه و پرچمدار مختار بود، صحابیه و پرچمدار حضرت مختار بود. این کسانی که از برادران اهل سنت به مختار حمله میکنن و او را کذاب میدونن، خب از طرفی این صحابی است که پرچم دارشه، یعنی من حیث لا یعلمون به صحابی هم چه میکنن؟ جسارت میکنن. خب عامر ابن واصله از اصحاب پیامبر اکرم بود، صد به بعد فوت شد. صد به اصلا در دوران مختارم بود بعد از اون. خب ما معمرین زیاد داریم و این مورد به نظر من اشکال نیست که چطور میشه آقای طبری روایت نکند از کی؟ از مفضل شیبانی در 385 که مفضل شیبانی از محمد ابن بحر کی نقل میکنه؟ 286. فاصله خیلیه، فاصله 100 سال. بله؟ نداره واسطه، نداره. اگر داشته باشد خب ارساله، نداشته باشدم به نظر من این مشکلی نیست. منتابد مراجعه کنیم در کتب رجالی ببینیم همچین، یعنی این شخص عمرش اینقدر زیاد بوده یا نه. اما اون محمد ابن بحر شیبانی پیداست که عمر طویلی داشته، لذا در همون جریان میگه من خبری روایتی مطلبی دارم ولی سنم زیاده، میترسم که بمیرم و این مطلب به کسی منتقل نشه. خب الان این طرف هم باید عمرش طویل باشد. خب پس آقای طبری شیعی روایت را به یک واسطه از کی نقل میکنه؟ از شیبانی نقل میکنه. همون واسطش هم باز اسم شیبانیه، اما محمد ابن بله محمد ابن عبدالله، محمد ابن عبدالله شیبانی از محمد ابن بحر شیبانی نقل میکنه. این یک جواب که معمر باید باشه. جواب دوم است که در این روایت نداره، در نقل طبری نداره سال 300 و سال 285. ممکن است که در نقل کمال الدین این تاریخ آمده، اما در نقل طبری که این تاریخ نیامده. ممکنه در 300 نقل کرده باشه، سنه بعد نقل کرده باشه، یعنی اشکال خیلی وارد و محکم نیست. خب تا اینجا ما دو تا بالاخره سند پیدا کردیم. سند اول به سه واسطه است، به شیبانی. سند دوم به یک واسطه است. سند سوم را مرحوم طوسی نقل میکند، شیخ الطائفه، در غیبت کتاب الغیبه میفرماد اخبرنا جماعه، نه یکی نه دوتا، چند نفر نقل کردن. خب این جماعتی که شیخ طوسی میفرماید اخبرنا جماعه، اینا کی هستن؟ مراجعه کنید بحار الانوار عدد صفر، نه یکی، صفر مراجعه کنید، صفحه 96 در شرح حال شیخ الطائفه مرحوم طوسی. اونجا می فرماد که کلما ذکره، یعنی شیخ طوسی، العده، میگه اخبرنا عده، یا میگه اخبرنا الجماعه، ان ابی المفضل، هر کجا که بگه اخبرنا جماعه از ابو المفضل، این جماعت کیه؟ این چهار نفر هستن. اراد یک ابا عبدالله الغزائری، ابن الغزائری. دو احمد ابن عبدون المعروف به ابن الحاشر. سه ابا طالب ابن عرفه. چهار ابا الحسن السقال یا السفار. پنج ابا علی الحسن ابن اسماعیل اشناس. چند نفر شده؟ پنج نفر. ابو الحسن اشناس، ابا علی حسن ابن اسماعیل اشناس. توجه کنید وقتی که میاد روایتی را تضعیف میکنید، به سند نگاه بندازید، یا روایتی را ضعف میگید که جعلیه، به سند نگاه بندازید. شیخ طوسی این روایت را از پنج نفر نقل میکنه. حالا شما شرح حال این پنج نفر را نگاه کنید. من به بعضی هاشون شاید اشاره کنم، چون وقتم اجازه نمیخواستم بحثا را زودتر جمع جورش کنم و وارد بحث دیگه بشیم. شرح حال اینا رو نگاه کنید، بعضی اینا مشایخ نجاشی هستن و نجاشی تصریح دارد، یعنی کسی که به اصطلاح شیخ نجاشی باشد ثقه است، خودش تصریح میکنه، توثیق میکنه مشایخ خودش را. حالا من اشاره خواهم کرد. پس آقای شیخ طوسی روایت را از یک نفر نقل نمی کنه، برخلاف مرحوم بله طبری که از یک نفر نقل میکنه، و مرحوم صدوق هم باز از یک نفر نقل میکنه. ایشون از چند نفر؟ از پنج نفر. اسمش دوباره در نظر بگیرید: عبدالله غزائری، ابو عبدالله غزائری، ابن الحاشر، ابن عرفه سقال اشناس این پنج اینا رو خودتون ترجمه هاشون شرحالشون نگاه بکنید. حالا ما ممکنه یکی دو تاشون فرض کنید که معروف نباشن، توثیق میرسیم، اون بحث رو میرسیم. بله یکی دو تاشون ممکن است که اما خب همه که اینجوری نیستن، این از مشایخ شیخ طوسی هستن، از بزرگان هستن، این از اصل شیخ طوسی هستن. خب شیخ طوسی از این پنج نفر نقل میکنه، بعد این پنج نفر از کی نقل میکنن؟ از ابوالمفضل شیبانی، همونی که آقای طبری ازش نقل میکنه. معلوم شد؟ ابوالمفضل شیبانی از کی نقل میکنه؟ از محمد بن بحر شیبانی. دیدید؟ باز طریق فرق کرد، چند تا طریق شد. یه روایتی که اینجوری نقل میشه، ما بیم باید دستا اشکال یسارت نکنم، اشکالاتی که اصلا اساس نداره، ریشه نداره. نمیدونم میخواستم کسب وجهه کنن برای حضرت، بالاخره خود همسر امام بودن مگه کمه؟ مادر بله امام بودن مگر کمه که ما خواسته باشیم شخصی بتراشیم براش؟ مثلا به اصطلاح دختر پادشاه روم بوده، این اصلا حرف نیست که مطرح میشه. خب اجازه بدید من یکی دو تا از اینها رو برای شما توضیح بدم. آقای ابن الحاشر، ببینم، بله ابن الحاشر جلد 6 صفحه، ببینم درسته، 6 صفحه 296، تنقیح المقال. در دو جا از ایشون اسم میبره، یه جا مختصر بحث میکنه، میفرماید که بله احمد ابن عبدون، صفحه 304 میفرماید که احمد ابن عبدون هو احمد ابن عبدالواحد کما مر، دیگه بحث میکنه. در میاد احمد ابن عبدالواحد مفصل راجع به ایشون صحبت میکنه. من اینو خاموش کرده بودم، این چجوری اینو دوباره، لا حول ولا قوة الا بالله، من شرمنده هستم. بله علاین یه بحث مشروح و مفصلی دارد. قال النجاشی احمد ابن عبد الواحد ابن احمد البزاز ابو عبد الله شیخنا، ببینید جزء مشایخ نجاشی، ابن عبدون له کتب منها اخبار السید ابن محمد، کتاب تاریخ، تفسیر خطبه فاطمه زهرا، خطبه فدک را، بله اسم کتابهاشو نقل میکنه. بعد میگه وکان علوان فی الوقت، اینو مرحوم ماماقانی توضیح میده در آخر. علوان فی الوقت یعنی چی؟ یعنی از مشایخ قدمای ما بوده، هرچی این یک اعتباره، هرچی مشایخشون قدیمتر بودن، گذشته تر بودن، این یک نوع اعتبار بیشتر داریم راوی میده به این کسی که به این شاگرد میده. اینو من بیان خواهم که در آخر. خب راجع به ایشون از شیخ طوسی نقل میکند. باب من لم یروی عنهم، یا لم یروی، هم لم یرویست، مات سنت 23 و 400، همین آقای ابن عبدون 430 چقدر؟ 423 فوت شده. خب خلاصه علامه حلی حرف نجاشی را نقل می کند، و حرف شیخ طوسی، ابن داوود هم همینطور. در اینجا مرحوم ممقانی یه مطلبی دارد که بله، لم یرد فی الرجل توثیق صریح، توثیق صریحی نگفتن ثقه. ولی آقای ممقانی رفع الله مقامک السامی، ما از خودتون یاد گرفتیم، مبانی خودتون در مقدمتون هست، خود شما فرمودید که گاهی وثاقت و توثیق شخص یعنی باید از چارچوبه بله ثقتون خارج شد. خب شیخ نجاشیه، خودتون فرمودید مشایخ نجاشی همشون البته مبنای ایشون نیستن، فقط آل خویی هم دارن، دیگران هم دارن که مشایخ نجاشی همه ثقت، چه خودش تصریح و توثیق میکنه. خلاصش این میخواد بفهمد که بله توثیق خاصی نه، بعدم توثیقش میکنه، بعدم تصحیح میکنه روایت ایشون رو، روایاتی رو که ابن عبدون نقل میکند صحیحه، مشکلی نداره. این قصه مادر امام زمان، قصه نرجس، یک روایت است که ایشون نقل میکنه، چون میگه روایتش صحیحه، مشکلی نداره. خب لم یرد فی توثیق الرجل صریح من احد منهم، کسی تصریح نکرده. اما همین که علامه حلی و ابن داوود در قسم اول نقلش کردن، این جزء چی نقل کردن؟ قسم اول مخصوصاً علامه حلی، قسم اول من عدوله، افرادی که عادل باشه، دیگه ظاهرش نیست که هو کونه من المعتمدین. بچه میخواد که لا شبهت فی کون الرجل امامی، احمد ابن عبدون امامی است. فإن ثبتت وثاقته، وثاقتش ثابت بشه، فبله کان حدیث من قسم صحیح اصطلاحا، اگر ثابت نشود حسنه، دیگه از رتبه حسن کمتر نیست. والاظهر، میفهمد که اظهر این است که ایشون من مشایخ اجازت النجاشی، یکی مع تصریحی بکونه علوان فی الوقت، یعنی چی؟ یعنی عالیان رتبتا فی زمانه، خیلی رتبه عالی ایشون داشته. این تصریح میکنه حرف کیه؟ حرف نجاشی. حالت که این کفایت میکند، و دیگه میگه شیخ منه و علوان فی الوقت یغنیه عن التصریح بالتوثیق فی. ما نمیده